ساعت 9 صبح به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما بار دیگر بر تعهد دولت آمریکا برای آزادی روزنامه‌نگاران دربند از جمله جیسون رضاییان تاکید کرد. آمریکا بانک فرانسوی به BNP را به دلیل نقض تحریم‌ها به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره یمن را رد کرد. با درود، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. همزمان با روز جهانی آزادی رسانه‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با ستن از روزنامه‌نگاران دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار ضمن تاکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان ستون دموکراسی به خبرنگاران جانباخته در نقاط مختلف ادای احترام کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است نیز گفت که خود را متعهد می‌داند وضعیت او و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را تا آزادی کاملشان پیگیری کند. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران از 30 تیر ماه گذشته در ایران زندانی است و هنوز اتهام او به طور رسمی اعلام نشده است. دادگاهی در آمریکا بانک فرانسوی BNP را به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی سودان و کوبا به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. به گفته دادستان‌ها بخشی از این جریمه به آسیب دیدگان از اقدامات دولت‌های ایران، سودان و کوبا پرداخت خواهد شد. BNP در جریان این دادگاه هر دو اتهامش، یعنی نقض قانون قدرت اضطراری بین المللی و تجارت با دشمن را پذیرفت. این بانک متهم بود که میلیاردها دلار را از طرف مشتریان ایرانی، سودانی و کوبایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند در معاملات غیرقانونی سرمایه گذاری کرده است. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره آتش بس در یمن را تصویب نکرد. بنابر گزارش‌ها قطعنامه پیشنهادی روسیه خواستار آتش بس فوری یا دست کم مصالحه موقت برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به آسیب دیدگان یمنی شده بود. پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل به شدت از نتیجه این نشست ابراز ناخوشایند شنودی کرد. شماری از دیپلمات‌ها گفتند پیشنهاد روسیه به دلیل نزدیکیش با تهران که از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند با تردید روبرو شد، هرچند اصل پیشنهاد برقراری آتش بس همچنان در دست بررسی است. اما در آمریکا، چنان که دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند می‌گوید، چند پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی یک جوان که منجر به مرگ این جوان سیاه پوست شد بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مراد ویسی دنبال کنید.
دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا میگوید که 6 مأمور پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی و مشارکت در قتل یک جوان سیاه پوست بازداشت شده اند. اتهام مطرح علیه برخی از این افسران قتل شبه عمد است. مارلین موبسی دادستان بالتیمور در یک کنفرانس خبری گفت که تحقیقات جنایی دادستانی و آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که فردی گری، جوان سیاه‌پوست 25 ساله در بازداشت پلیس به قتل رسیده و به همین دلیل 6 پلیس که در بازداشت او نقش داشته‌اند به مشارکت در قتل متهم شده‌اند. مرگ این جوان سیاه پوست که 10 روز پیش در بازداشتگاه پلیس بالتیمور رخ داد، سبب اعتراض‌های در بالتیمور و شهرهای دیگری در آمریکا شد که در برخی نقاط این اعتراض‌ها با غارت و تخریب اموال خصوصی و دولتی همراه بود. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده، اما در این حال گفته که ماجرا باید تا کشف حقیقت دنبال شود. مقام‌های رسمی بالتیمور و ایالت مریلند به شهروندان تعهد داده‌اند که تحقیقات جامعی درباره مرگ این جوان انجام خواهد شد. این در شرایطی است که شهردار، همچنین کمیسر پلیس ایالتی و دادستان عمومی بالتیمور هر سه خود از آمریکایی‌های آفریقایی تبار هستند. اکنون اما آنچنان که شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده، اظهار نظر دادستان بالتیمور با خوشحالی شهروندان و حضور آنان در خیابان‌های شهر همراه شده است. مقام‌های محلی بالتیمور پیشتر برای مقابله با اقدامات خشونت‌بار در این شهر مقررات منع آمد و شد اعلام کرده بودند. پلیس پیش از آغاز ساعت منع آمد و شد در 10 شب از تظاهرکنندگان خواست تا به خانه‌های خود بازگردند. فردی گری که 25 سال داشت، هنگام بازداشت از سوی پلیس بالتیمور از ناحیه نخاع صدمه دید و 1 هفته پس از آن جان باخت.
از بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا به تگزاس می‌رفتیم. پلیس تگزاس روز جمعه اعلام کرد مدارکی یافته که نشان می‌دهد قتل گلاره باقرزاده، دانشجوی ایرانی که 2.5 سال پیش در هیوستون کشته شد، به انگیزه ناموسی بوده است. به گفته پلیس تگزاس، یک مسلمان اردنی تبار به نام علی اسران به دلیل اینکه خانم باقرزاده دختر او را به ازدواج با مردی مسیحی ترغیب کرده بود، او و فرد مسیحی را در فهرست قتل قرار داده بود. بنابراین گزارش، در خانه این متهم فهرستی یافت شده که نام افرادی که باید کشته شوند بر روی آن درج شده است. گلاره باقرزاده دانشجوی پزشکی و از منتقدان جمهوری اسلامی بود که در دی ماه 1390 در خودرویش به ضرب گلوله کشته شد.
محمد جواد ظریف میگوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار و 37 وب‌نگار در زندان مستند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی و کاربری در این شبکه‌ها هستید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو بهتر و بیشتر دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با مخاطبان رادیو فردا بحث و تبادل نظر بکنید. شماره پیامگیر ما هم هست 20420221122112. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420 603 87 41 50. در اینجا مثل همیشه نوبت به صدا و نظر و پیام شما همراهان رادیو فردا میرسه.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگم. امیدوارم روزی برسه که اونا حداقل به اندازه نیازشون درآمد داشته باشن و یه مش غارتگر حق اونا رو پایمال نکنن.
میخواستم بگم سیاست بخشی از دولت قرار دادن کارگران خارجی و کارگران ایرانی در مقابل همدیگره. یعنی کارگران افغانی در ایران کارهای سختی که کارگران ایرانی قادر به انجام دادن اون نیستن.
میخوام بگم این معلمین شریف ما که الان دارن میان حقشون رو میخوان، مگه همینا نبودن که زمان شاه خرجشون که در میامد ماشین برای خودشون میخریدن، باغ میخریدن، باغچه میخریدن، خانه میخریدن، همه زندگیشون تأمین بود، شغل دیگه ای هم نداشتن. متاسفانه معلمین شریف ما الان به جایی رسیدن که دارن چند کار میکنن در برابرشون و حقوقشون هم به جاییشون نمیرسه. شما چرا این کار میکنید؟ چند میلیارد میلیارد سرمایه ما رو به باد میدین، میدین کشورهای دیگه؟ چرا نمیدین ما معلمین به کارگران ما؟ به خدا شما باید یک روز جوابگو باشید.
آقای وزیر امور خارجه ایران، آقای محمد جواد ظریف، شما که جست روشن فکری و پوپولیستی میگیری، برو توی کشوری بگو که باور شو بشه، نه تو کشور آمریکا که خودش مهد دموکراسی است، برو توی کشورهای جهان سوم و دیکتاتور ایشو آرا بده. بهایی از جمله دراویش، دراویشی که چند سال از دربند هستن، اینا به خاطر عقیده‌شون دربندن. برو یه کشوری شعار بده که باورشون بشه، ملت آمریکا باور نمی‌کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا به بخش اقتصادی برنامه نزدیک میشیم. بهای نفت هفته گذشته به بالاترین سطح خود در 4 ماه نخست سال 2015 رسید. درباره آخرین تحولات بازار نفت رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگویی داشته با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه و از او پرسیده چه عواملی سبب شده که طلای سیاه دوباره روزهای نسبتاً خوبی رو تجربه بکنه. فریدون خاوند:
صادر کنندگان نفت که از نیمه سال گذشته میلادی با سقوط سرسام‌آور بهای این کالا روبرو شده بودند، طی چند هفته اخیر دوباره امیدوار شدند. بهای سبد نفتی سازمان اوپک که میانگین قیمت نفت صادراتی کشورهای عضو این سازمان رو در بر میگیره، آخرین روزهای هفته گذشته رسید به نزدیک 61 دلار، حدود 13 دلار بالاتر از نیمه ماه مارس. تنها در ماه آوریل شاخصهای مهم نفت در دنیا 20 تا 25 درصد بالا رفتند. عامل اصلی این افزایش جهشی قیمت نفت تضعیف نسبی ارزش دلار هست نسبت به سایر ارزهای مهم، به خصوص طی دو هفته گذشته، از جمله به دلیل کاهش آهنگ رشد اقتصادی در آمریکا. توضیح این که معاملات نفت به دلار انجام میگیره و وقتی ارزش دلار بالا بره، وارد کننده های این کالا خرید اون رو کمتر میکنن و با پایین آمدن تقاضا قیمت نفت هم پایین میاد. در عوض وقتی دلار تضعیف میشه، تقاضا و در نتیجه قیمت نفتم بالا میره و این چیزی هست که به خصوص در نیمه دوم ماه آوریل شاهد اون بودیم.
به نظرتون آیا افزایش قیمت نفت توی ماهای آینده بازم ادامه پیدا میکنه؟
اینکه قیمت نفت به سطح قبلی خودش که بالای هر بشکه 100 دلار بود برگرده، دست کم در دو سال آینده بعید به نظر میرسه. این احتمال وجود داره که قیمت این کالا بر پایه رویدادهای آتی به صورت مقطعی بین 50 تا 70 دلار نوسان بکنه، نه بیشتر. بازگشت به رونق سابق به احتمال زیاد فعلا منتفی است، چون که اوپک نفت زیادی رو روانه بازار میکنه و از جمله عراق تولید خودش رو همچنان بالا خواهد برد. به علاوه اگر مسئله لغو تحریم‌های ایران حتی به صورت تدریجی تا آخر ماه ژوئن آینده به واقعیت بدل بشه، صادرات نفتی ایران هم رو به افزایش خواهد گذاشت و عرضه این کالا رو بالا خواهد برد. از همه مهمتر این که صعود ارزش دلار به احتمال زیاد از سر گرفته میشه، به خصوص اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه خودش رو در تابستان یا پاییز آینده بالا ببره. تکرار میکنم که با اوجگیری دلار در روابط پولی بین المللی معمولا قیمت نفت پایین میاد و این اوجگیری دلار ممکنه دیگه چند ماه آینده اثر گرفته بشه.
به نظرتون تحولات اخیر بازار نفت چه تأثیری میذاره روی درآمد ایران از محل صدور این کالا؟
درآمد نفتی ایران هم به بازار جهانی نفت و قیمت این کالا بستگی داره و هم به امکانات صادراتی ایران بعد از پایان سیوم ژوئن و لغو احتمالی تحریم‌ها و چگونگی این لغو. بعید به نظر میرسه که در صورت توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای صادرات ایران یک باره به حالت قبلیش برگرده. با توجه به همه این اماها و اگرها، این احتمال وجود داره که در سال 1394 درآمد ایران از محل صادرات نفت حدود 30 میلیارد دلار باشه یا کمی هم شاید بیشتر.